para agua ni guate de allí.
شش و سی دقیقه شب با وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی شعیب پشه اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان جهانی صحت می گوید افغانستان و پاکستان هنوز هم تنها دو کشور جهانند که ویروس پولیو در آن ریشه‌کن نشده است. اعلامیه این سازمان می گوید که امسال 12 واقعه مثبت این بیماری 6 در پاکستان و 6 در افغانستان ثبت شده است. این در حالی است که امروز کمپاین واکسین ضد پولیو در 20 ولایت افغانستان آغاز شد. پلیس پاکستان 290 فعال بلوچ را امروز آزاد کرد. این فعالان هفته گذشته در اسلام آباد در جریان اعتراضهای عدالت‌خواهی بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها آنها برای تضمین عدالت برای مردم بلوچ که به گفته‌شان توسط پلیس شکنجه و کشته شدند اعتراض می‌کردند. این معترضان صدها کیلومتر از تربت در بلوچستان تا اسلام آباد راهپیمایی کردند، اما وقتی به اسلام آباد رسیدند پلیس آنها را لت و کوب و متفرق ساخت. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش کرده که اکثر معترضان را زنان تشکیل می‌دادند که در جریان تظاهرات کودکان 7 تا 12 ساله نیز آنها را همراهی می‌کردند. معترضان بلوچ ادعا می‌کنند که پلیس پاکستان هزاران بلوچ را کشته یا اعدام کرده، اما حکومت موقت پاکستان کشته شدن هزاران بلوچ را تایید نمی‌کند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز تیم امارات متحده عربی را با تفاوت 109 رنز شکست داد. تیم افغانستان این بازی یک روزه غیر رسمی در میدان شارجه را با توپ زنی آغاز کرد و 215 رنز به تیم امارات هدف تعیین کرد. بهیرشا با 44 رنز در این بازی بیشترین رنزها را به ثمر رسانید. همچنین گلبدین نایب 42 رنز و رحمتشا 38 رنز انجام دادند. در بخش توپ زنی یمین احمدزی 5 بازیکن تیم رقیب را حذف کرد. قرار است تیم‌های افغانستان و امارات دو بازی دیگر یک روزه نیز در این سلسله مسابقات غیر رسمی با هم داشته باشند. و مقامات اوکراین میگویند که از 31 تیاره بی سرنشین روسی 28 تیاره را در خاک خود سرنگون کردند. نیروهای هوایی اوکراین امروز در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که این تیاره‌های بی سرنشین به نام شاهد از شب جزیره کریمیا به پرواز درآورده شده بودند. این حملات به اوکراین در حال رخ می‌دهد که این کشور در مخالفت با مسکو برای اولین بار جشن کریسمس یا عید میلاد مسیح را همراه با کشورهای غربی دیگر جشن میگیرد. پایان اخبار. شش و 33 دقیقه شب به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یک جا دنبال میکنیم. یک سالگی من کار زنان افغان در مؤسسات غیر دولتی و خواستها برای رفع این محدودیت.
رینا میری نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان ادامه ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی و اداره های مربوط به سازمان ملل متحد را یک تهدید جدی در برابر کمک های بشر دوستانه عنوان کرده.
راه اندازی یک برنامه برای توانمندسازی مهاجران افغان در اسلام آباد.
مشکلاتی روی روانی ایجاد شده بود در بین مهاجرین افغان در پاکستان که هدف ما این بود که از طریق برنامه یک انگیزه یک امید ایجاد بکنیم.
واکنش در برابر اظهارات اخیر امیرخان متقی.
هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به اظهارات سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان که موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را جزئی خوانده میگوید که امیرخان متقی باید در فهرست تحریم ها قرار داده شود.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. انکشافات اخیر شرق میانه را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در پیوند به یک سالگی ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی، خواست های زیاده برای پایان دادن به این ممنوعیت مطرح شده است. رینا امیری، نماینده خاص امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان، ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی و اداره های مربوط به سازمان ملل متحد را یک تهدید جدی در برابر کمک های بشر دوستانه عنوان کرده است. از سوی هم ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، کار زنان را برای اقتصاد، سهولت در جامعه و پیشرفت مهم دانسته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رینا میری، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان، ادامه ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی و اداره های مربوط به سازمان ملل متحد را یک تهدید جدی در برابر کمک های بشر دوستانه عنوان کرده است. حکومت طالبان به تاریخ 24 دسامبر 2022 بر کار زنان در همه اداره های غیر دولتی به شمول سازمان ملل متحد ممنوعیت وضع کرد و قبل از آن هم به جز از چند اداره محدود حق کار در دیگر اداره های دولتی را از آنان گرفته بود. رینا امیری ناوقت روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است: در جاهایی که هم زنان درباره فضای کار مذاکره کردند، این ممنوعیت آنان را در برابر تهدیدات و ترس‌ها آسیب پذیر می‌کند. او تاکید کرده است که نیاز است تا شعار ممنوعیت را لغو کنید، میان افغان‌ها تقویت شود. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز خواستار لغو محدودیت‌ها در برابر زنان افغان شده است. آقای بنت نیز ناوقت روز یکشنبه در صفحه ایکس خود ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی را نقض آشکار اصول حقوق بشری و اساسی زنان خوانده است. او افزوده است که کار زنان برای اقتصاد جامعه و سهم آنها برای پیشرفت و سهولت جامعه مهم است. با گفته ریچارد بنت، این تصمیم طالبان خلاف منشور سازمان ملل متحد است و تهدید جدی در برابر کمک های ضروری برای افغان ها است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که ممنوعیت بر کار زنان و دختران تأثیر بدی بر زندگی آنها گذاشته است. مریم که به علت همین ممنوعیت حکومت طالبان مدت یک سال می شود بیکار است، بر رادیو آزادی گفت: بر علاوه دیگر نیازهای زندگی، آنها درآمد ندارند که برای درمان نزد دکتر مراجعه کنند.
جمیل داو یوازی دی خست خبره نده، غوری دی، ریجی دی، نور شیند چی با جمیل
کی زمستان است، تنها مسئله سوخت نیست، برنج، آرد، روغن و دیگر مواد است که هر کس با نیاز دارد. متاسفانه در شرایط بده هستیم، هیچ کس امکانات ندارد. حتی کسانی وجود دارد که اشیای خانهشان را فروختند و رفتند، یک چیز عادی خریدند. تنها من نه، بلکه مشکلات اقتصادی همه مردم زیاد
به علت ممنوعیت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی، برخی از نهادهای کمک رسان فعالیت هایشان در افغانستان را متوقف و یا کاهش دادند. در کنار این، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا روز شنبه گفت محدودیت های وضع شده بر زنان بر مشارکت جامعه جهانی و نهادهای کمک رسان نیز تاثیر منفی گذاشته است. سازمان ملل متحد پیش از این محدودیت های حکومت طالبان را تبعیض سیستماتیک در برابر زنان بر اساس جنسیت عنوان کرده و خواستار لغو هرچه زودتر همه پالیسی های تبعیض‌آمیز شده است. اما حکومت طالبان همواره این موضوع را مسئله داخلی افغانستان خوانده است.
در گزارش همکارم شنیدید که به مناسبت یک سالگی ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی، خواسته های زیاد برای رفع این محدودیت مطرح شده است. در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق صندوق بین‌المللی پول پرسیدیم که واقعاً چی چیز باعث شده که طالبان کار زنان را در این مؤسسات منع کنند، و ای در پاسخ چنین میگوید:
به نظر ما اینمی که طالبان حرف هیچ کس نمیپذیرند و در حقیقت یک گروه تمامیت ها هستند. طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند، برای از اینکه اگر 5 نفر هم در افغانستان بخواهد که خانما در افغانستان کار کنند و طالبان اینا را منع کنند، در حقیقت طالبان تحتی کردند. سوال در اینجاست که چرا خانما کار نکنند در شرایط بسیار خوبه با عزت اسلامی؟ در دیگر کشورها خانما در انجیو ها در کارهای کمکی کار میکنن و موفق هستن و تمام کشورهای اسلامی آمده اینه برشان تشدید داده، اما اینه بازم قبول نمی کنن. میگن ما نماینده مردم افغانستان هستیم. نماینده افغانستان، طالبان نماینده مردم افغانستان نیستن، به خاطر که مردم افغانستان از افغانستان از شرشان در گریز است. مشکل مهاجرت افغانستانش ما میبینیم که زن، مرد، جوان، همگی در حال گریزند و طالبان با تمامیت خواهیه که دارن افغانستان در یک سیاه‌چاه برد.
طالبان باز میگن که ما با کمک مردم به قدرت برگشتیم و مردم در چند سال که ما می جنگیدن با ما کمک داشتن. در صورت یک نظر دیگه ایست که میگه طالبان محدودیت وضع کردن به کار زنان در مؤسسات دولتی، چون زنان بسیار تعداد زیادشون در حکومت سابق کار میکردن، رو آوردن به مؤسسات غیر دولتی و اونام برش کار میدادن، اما تصمیمی که گرفته بودن او را غیر مؤثر میساخت مؤسسات غیر دولتی. درباره این نظر چی میگن؟
خب طالبان در اساس یک موافقه بین امریکا و پاکستان به قدرت آمدن و تحریف تاریخ از کردن. ما بگوییم که طالبان تنها به زور خود به قدرت آمدن یا ایست که مردم ازشان حمایت کردن. مردم افغانستان از 40 سال جنگ خسته هستند و نمیخواین که در محاسمات سهم بگیرن، اما از این طور یک حالت طالبان استفاده کردن که سر قدرت به اول سوال جواب از این که اساس یک موافقت طالبان سر قدرت. دوم، زنان حق اسلامیشان است کار کنند و ایره که طالبان قبول نمی کنند، در حقیقت حتی کشورهای اسلامی دل سرد شدن از کمک به افغانستان. بسیار کمک بیشتر قطر یا امارات یا کشورهایی که پولی بسیار زیاد دارن میتونن کنن، اما نمی خواهند با طالبان هم نوا معلوم شوند یا هم صدا معلوم شوند و هم کمک های خود قطع کردن از افغانستان. بسیار کم کمک میکنن. در حقیقت این طالبان هستن که افغانستان در یک بنبست میبرن. خودشان هم در آخر شاید که کلش مدیریت کردن نتونن، 4-5 سال بعد و از پیششان قدرت به گروه های جرمی و گروه هایی که در تریاک ریگه پاس برسن. یعنی آینده افغانستان اینا تاریک میسازن. کم کم همه طور معلوم میشه، بسیار چیزهای معلوم میشه که شاید اهمیت نداشته باشه، اما در آخر کار طالبان افغانستان یک جا نگاه کرده نمیتونن.
استاد، رای بیرون رفت از بحران چیست؟ زنان من شدن از کار، از تحصیل، از آموزش، دختران من شده.
رای بیرون رفتی است که طالبانه که میآیند در تریبون میگن، مثلا آقای ستانکزر اینا که در دوحه هم وعده کرده بودن و بعد از این هم چند دفعه گفتن که باید باز شود، اینا اقدام کنن و رهبریت خود تغییر کنن. رهبریت طالبان باید تغییر کنه و کسی بیاید که این مسائل از یک دیدگاه دیگه ببینه. و من نمیگم که طالبان هیچ نباشن، اما طالبان باید تغییر کنن. و اگه تغییر به سرعت نکنن، افغانستان یک بحران بیشتر میره به خاطر که فراموش میشه و در اون وقت باز قدرت پیش گروه های جرمی میفته که حتی طالبان هم شاید بخشش باشن و شاید کنترل هم کردن.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق صندوق بین المللی پول، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
پس از بمباران تازه بر یک کمپ پناهجویان در نوار غزه، عملیات یافتن کشته شدگان و مجروحان از زیر آوار ادامه دارد. مقامات در نوار غزه گفتند که در این بمباران اسرائیل حداقل 70 نفر کشته شده اند و احتمال افزایش این تعداد وجود دارد. مقامات اسرائیل گفتند که در حال بررسی این حمله هستند. همکارم با جزئیات بیشتر با ما هستند.
نظامیان اسرائیل شب گذشته کمپ پناهجویان به نام مغازی در غزه را بمباران کردند که مقامات در نوار غزه او را خونین ترین شب از آغاز جنگ عنوان کردند. سازمان ملل میگه که 33 هزار نفر در این کمپ زندگی میکنند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت صحت در نوار غزه تحت کنترل حماس گزارش داد که در این بمباران دست کم 70 نفر کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اشرف القدره سخنگوی این وزارت گفته که احتمال دارد که شمار قربانیان بیشتر شود. در این حال خبرگزاری دی پی ای جرمنی گزارش داده است که عملیات برای یافتن اجساد از زیر آوار همچنان ادامه دارد. ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که جسدهای تکفین شده را از ده‌ها نفر نشان می‌دهد. خبرگزاری رویترز با نقل از مردم محل و رسانه‌های فلسطینی گزارش داده که نیروهای اسرائیل حملات هوایی و جنگ زمینی در منطقه مرکزی البریج در غزه را تشدید کردند. گزارش ها حاکی از این است که نیروهای اسرائیل به تمام مردم هشدار داده بودند که قبل از بمباران منطقه را ترک کنند. اما رویترز می نویسد که بسیاری از مردم غزه بی‌برق هستند و از هیچ چیز اطلاع ندارند. جنگ اسرائیل و گروه تندرو حماس از 2.5 ماه به این سو ادامه دارد. اسرائیل پس از حملات علیه گروه حماس پس از این حملات علیه گروه حماس آغاز کرد که در حمله گروه حماس به اسرائیل در 7 ماه اکتبر دست کم 1200 تن کشته و حدود 240 نفر گروگان گرفته شدند. مقام های صحی در غزه گفتند که در اضافه از 2 ماه اخیر بر اثر جنگ در نوار غزه بیش از 20400 فلسطینی کشته شدند و از میان 2,300,000 باشنده غزه تقریبا همه اونا بیجا شدند. مقامات اسرائیل هم کشته شدن 156 سرباز خود را در جریان این جنگ تایید کردند. تلاش ها و درخواست ها برای آتش بس دوم بین اسرائیل و حماس نیز افزایش یافته، اما تا هنوز نتیجه از این تلاش ها مشاهده نشده.
تشکر همکارم جاوید فیضی از انکشافات اخیر جنگ در نوار غزه گزارش میداد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نهاد زیر نام جامعه پارکور افغانستان برنامه ای را به هدف توانمندسازی مهاجران افغان در اسلام آباد آغاز کرده است. قدرت فروتن، یکی از مسئولان این نهاد، به رادیو آزادی گفت هدف از راه اندازی این برنامه بهبود وضعیت سلامت روانی جوانان مهاجر افغان است و این برنامه با پیاده روی همراه شده است. شماری از جوانان شرکت کننده در این برنامه میگویند که راه اندازی این برنامه برایشان مفید بوده و در جریان نخستین سفر پیاده‌گردی چیزهای زیادی از همدیگر آموختند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
نهاد جامعه پارکور افغانستان برنامه ای را به هدف توانمندسازی مهاجرین افغان که شامل پیاده‌گردی و برخی دیگر برنامه ها می شود در پاکستان راه اندازی کرده است. مسئولان این نهاد میگویند در برنامه نخست آنان که بر روز یک شنبه در یکی از تپه‌های بلند اسلام آباد برگزار شده بود، 30 جوان مهاجر افغان از جمله 25 دختر شرکت کردند. قدرت فروتن، یکی از مسئولان نهاد جامعه پارکور افغانستان، میگوید جوانان روز یک شنبه در این سفر پیاده‌گردی فاصله 16 کیلومتر را با پای پیاده قدم زدند که در این جریان با هم آشنا شدند و تجربیات زندگیشان را با هم شریک کردند. او درباره هدف از راه اندازی این برنامه بر رادیو آزادی گفت:
مشکلاتی روی روانی ایجاد شده بود بین مهاجرین افغان در پاکستان که هدف ما این بود که از طریق برنامه یک انگیزه، یک امید ایجاد بکنیم، با راههایی برای حل مشکلات خود پیدا بکنیم، مشوره کنیم با یکدیگر، همه اشتراک کننده با یکدیگر ایده ها، مفکوره ها، تجربیات خود شریک کردن و گپ های یکدیگر رو گوش میکردن، نظر میدادن، مشوره میدادن، مشکلات خود شناسایی میکردن تا یک راه حل پیدا بکنن.
او گفت که در برنامه نخست 30 جوان از جمله 25 دختر و 5 پسر شرکت کردند. آقای فروتن افزود که دور بعدی این برنامه را به تاریخ 28 دسامبر با جمعی از جوانان در یکی از پارک های اسلام آباد برگزار می کنند و در صورت مثبت بودن نتایج آن این برنامه را توسعه خواهند داد. شماری از جوانان مهاجر افغان که در این برنامه شرکت کرده و فاصله های زیادی را پیاده گردی کردند، از راه اندازی چنین برنامه ها استقبال می کنند و آن را مؤثر می خوانند. فریبا همدرد و ناهید دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند:
ما چیزای زیاد را یاد گرفتم. اولین چیزی که مرا روحیه دادن که ما چه قسم بتونم غمای ما، قصه های ما دور کنم از خود یکی. دوم دیگه مسیری را که رفتیم درستن خیلی مسیر سخت بود، اما ای را فهمیدیم که هیچ چیز ناممکن نیست، همه چیز امکان پذیر است.
در وسط راه ها ما با یکدیگر صحبت میکردیم و از دیدن یکدیگر بسیار خوشحال بودیم. دوستای زیاد پیدا کردم، با اونا صحبت کردم. میگن که وقتی انسان با دیگری صحبت میکنه که یعنی مشکلات خود از یاد میبره.
شمار زیادی از خانواده ها، به ویژه کسانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 به پاکستان رفتند، بارها به رادیو آزادی گفتند که به خاطر مشکلات اقتصادی، تأخیر در روند طی مراحل پرونده های مهاجرت و بی‌سرنوشتی خود و فرزندانشان دچار فشارها و مشکلات روانی شدند. در جریان سال جاری 3 جوان افغان به شمول یک دختر و دو پسر در اسلام آباد پاکستان خودکشی کردند که دوستان و نزدیکانشان دلیل اصلی خودکشی آنان را مشکلات روانی و زمانگیر شدن روند بررسی پرونده های مهاجرتشان عنوان کردند. مسئولان نهاد جامعه پارکور افغانستان میگویند این نهاد یک شبکه‌ای است که فعالیتش را در سال 2017 برای رشد و کمک به جوانان در افغانستان آغاز کرد، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این نهاد تازه فعالیت‌هایش را برای کمک به جوانان مهاجر افغان در پاکستان اثر گرفته است.
بیشتر از خبر،
شش و پنجاه دقیقه شب به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میبینین و میشنوین. در این قسمت برنامه همکارم زبی شهزاد را با تازه ترین های ورزش افغانستان و جهان با خود داریم. شهزاد بفرمایین، از میدان های ورزش چی خبر؟
تشکر همکارم عزیز. بله، ملی بوشان کرکت افغانستان همچنان در امارات متحده عربی تمریناتشان را پیش میبره تا مسابقات که قرار است تا چند روز دیگه در برابر تیم امارات رقابت داشته باشند آمادگی های بیشتر داشته باشند. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان 3 بازی رسمی آوره کرکت را به تاریخ های 29 دسامبر، همچنان اول جنوری و همچنان دوم جنوری سال 2024 در برابر تیم امارات برگزار بکنه که قبلا افغانستان 9 بار با تیم امارات رقابت انجام داده که 7 بار افغانستان برنده شده و تنها 2 بار تیم امارات متحده عربی تونسته برنده مسابقات کرکت باشه در 20 آوره.
تشکر شهزاد صاحب. بازی اول امروز شد، فکر میکنم افغانستان توانست
بازی پنجاوری دوستانه بودم کنم.
بازی پنجاوری دوستانه داشتیم. تشکر.
یک خبر میکنم از اگر وقت باشه در رابطه با بوکس داشته باشه.
بفرمایید.
بله همکار عزیز، آنتونی جوشوا بوکسر نامدار و قهرمان دو مرتبه‌ای اسبق بوکس جهان که کمربندهای مختلف و گوناگون قهرمانی بوکس جهان را قبلا در اختیار داشت و تقریبا یک سال پیش تمامی کمربندهایش به الکساندر یوسیک از اوکراین واگذار کرد، ولی میخواهد که در سال 2024 دوباره به اوج برگرده و در مسابقه که دو شب پیش در برابر حریف سویدنیش برگزار کرد تانست حریف خود در راوند پنجم شکست بده و یکی از ریکاردهای بسیار خوب به نام خود به ثبت رساند.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان و بینندگان عزیز. همکارم زبی شهزاد از تازه ترین های ورزش گزارش میداد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
مطالب مجله خبری را ادامه می دهیم. معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر خواهان شامل شدن نام سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در لیست تحریم ها شده است. هیدربار این موضوع را در واکنش به اظهارات امیرخان متقی که موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را جزئی خوانده در صفحه اکس خود مطرح کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به اظهارات سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان که موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را جزئی خوانده میگوید که امیرخان متقی باید در فهرست تحریم ها قرار داده شود. هیدربار ناوقت روز یکشنبه در شبکه اکس خود درباره سخنرانی متقی در کنفرانس در ایران همچنان خطاب به مقام های ایرانی گفته، وقتی از طالبان دعوت کردند که در مورد حقوق بشر صحبت کنند، این نشست را مضحک ساختند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نشست مشورتی و سیاسی که در مورد وضعیت فلسطین در تهران برگزار شده بود، گفته که کشورها به بهانه نقض جزئی‌ترین حقوق انسانی با بکارگیری بحث حقوق بشر، کشورها را مورد تحریم قرار می‌دهند. این در حالی است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به تاریخ 10 دسامبر در اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان وخیم است. یونما افزوده بود که تبعیض سیستماتیک طالبان علیه دختران و زنان بسیار واضح است، زیرا آنها از بسیاری از عرصه‌های زندگی عمومی و روزمره حذف شدند. یونما در ادامه گفته بود که طالبان همچنان به قتل‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و تنبیه فیزیکی ادامه می‌دهند. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق بشری همه افغان ها به شمول زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. رودابه فروتن از فعالان حقوق بشر با اشاره به سخنان اخیر امیرخان متقی در تهران میگوید او تلاش کرده تامین حقوق بشر را بی‌ارزش نشان بدهد و محدودیت ها بر آموزش و کار زنان در افغانستان را کوچک جلوه داده و توجیه کند. او به رادیو آزادی گفت نیاز است تا وضع تحریم های سفری، اقتصادی و دیگر تحریم ها بر طالبان گسترده و در سطح جهان باشد.
حال ما باید بر دنبال راه حل باشیم، راهکار باشیم که این راهکار و راه حل بتانه تمام درها را بر روی طالبان ببنده و اونها را پایبند کنه و آنچه که در قانون های بین المللی و بشری است و ببینیم که بازخورد این تحریم ها چه خواهد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و دیگر مقام های آنها بارها گفتند که تحریم ها و فشارها بر آنها کارساز نیست، اما برخی آگاهان روابط بین الملل باور دیگری دارند. عزیز معارج دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین المللی باورمند است که اگر تحریم ها جدی وضع شود سیاست های طالبان تغییر خواهد کرد.
اگر واقعا تحریم ها و قیودات دیگر صادقانه و اخلاصمند باشند، دوخصه تاثیر بالای روی کرده طالبان در آوردن اصلاحات طالبان و خصوصا رعایت حقوق بشر و حقوق خانم‌ها و دخترها بسیار رول خوبی بازی خواهد کرد. اما متاسفانه که جهان هم ظاهرا قیودات سفر و تحریم ها را اعلان میکنند، در باطن میبینیم که مقامات طالبان در هر کشور وجود دارند.
با فرارسیدن فصل زمستان و افزایش میزان استفاده از گاز برای گرم کردن خانه ها، نگرانی از افزایش رویدادهای گاز گرفتگی در افغانستان بیشتر شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با گذشت چند روز محدود از آغاز فصل زمستان و افزایش سردی هوا، شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگویند که از گاز برای گرم کردن خانه های خود استفاده می کنند و از سوی هم ظاهرا آمار گاز گرفتگی نیز افزایش یافته است. در تازه ترین مورد، روز جمعه گذشته یک زوج که تازه ازدواج کرده بودند در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان دچار گاز گرفتگی شدند. حکمت الله محمدی، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، روز شنبه بر رسانه ها گفته که در نتیجه این گاز گرفتگی عروس جان باخته و داماد در حالت کما به سر می برد. خواستیم با خانواده قربانیان این رویداد گاز گرفتگی هم صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. اما شمار دیگر از خانواده ها نیز به رادیو آزادی گفتند که با رویدادهای گاز گرفتگی مواجه شدند. عثمان، باشنده ولسوالی غربند ولایت پروان که دو روز پیش با خانواده‌اش گاز گرفتگی را تجربه کرده، میگوید که توان خرید چوب را ندارد و از گاز برای گرم کردن خانه استفاده میکند. او به رادیو آزادی گفت:
توان خرید چوب و زغال موارد نداریم، بعضی اوقات که در خانه بسیار سرد میشه از گاز استفاده میکنیم به یک ساعت دو ساعت، چون که هوای خانه یکم خوبتر شد. بدبختانه وقتی گاز چالان کردیم تمام ما را گاز گرفته بود و شب خانه رفتیم. بعد از شب خانه دو روز میشه در شب خانه بودیم، نو امروز شب خانه آمدیم، یک طفلک خوردم بودیم، بیادر زادیم، او را بسیار گاز شدید گرفته بود، خوشبختانه که فعلا حالتش خوب است.
سعیده، باشنده ولایت نیمروز، به رادیو آزادی گفت که یکی از نزدیکان او نیز چند روز پیش دچار گاز گرفتگی شده بود.
یکی از فامیلای ما که اونا از می گاز استفاده میکردن به خاطر گرمی، چون برق وجود نداره، از یک سو به خاطر گرم کردن خانه ها از گاز استفاده میکنه و از دیگه طرف به خاطر روشنی استفاده میکنه. اینا باعث خفگی شده و وقتی که متوجه میشن تا کمک از یا میرسن و یار به شفاخانه میرسانن، خب حالت از یا بسیار وخیم بود که بالاخره تحت تداوی قرار گرفت و اکسیژن برشان وصل شد و کم کم رو به بهبود شد.
از شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، درباره تعداد موارد گاز گرفتگی و اقدامات انجام شده در جهت آگاهی دهی عمومی پرسیدیم، اما وی تا زمان نشر گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. دکتر الیاس غفورزی، متخصص داخلی عمومی، میگوید در فصل زمستان گاز گرفتگی زیاد می شود و در این راستا مردم باید به برخی نکات توجه کنند.
کسانی که بعد از گاز گرفتگی در منزل دچار بیالی می شوند، در اولین قدم باید منبع گاز را فورا قطع کنند. دوم، بیمار سریعا به هوای آزاد برده شود و در مرحله سوم باید به شفاخانه برده شود تا به طور کامل درمان شود.
قابل یادآوری است که بسیاری از مردم در افغانستان علاوه بر گاز برای گرم کردن خانه از زغال سنگ در صندلی استفاده می کنند که این مورد هم گاه سبب گاز گرفتگی خواهد شد. پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان، بیکاری و فقر افزایش یافته و مردم از ضعف اقتصادی شکایت دارند. قبلا شماری از مردم در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که بنابر مشکلات اقتصادی، امسال توان خرید مواد سوخت را ندارند و سعی می کنند تا از وسایل گرم کننده ارزان استفاده کنند. آنها همچنین از افزایش پرچاوی های برق شکایت کرده بودند. هرچند قیمت نفت و مواد سوخت در مرکز و ولایات افغانستان یکسان نیست، اما باشندگان کابل می گویند که قیمت یک تن چوب 10,000 افغانی، یک تن زغال سنگ 14,000 افغانی